أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث درباره بررسی مقتضای روایات خاصه پیرامون نماز خلف عامه و به تعبیر اوسع نماز خلف غیر امامی بود. در جلسات پیشین عرض کردیم که در این باب طوایف مختلفی از روایات با مضامین گوناگونی وجود دارد و مجموعه این طوائف طبق تحقیقی که ما انجام دادیم به 8 طائفه رسید. انما الکلام والمهم پیرامون کیفیت جمع بین این روایات بر اساس قوانین استنباطی و اجتهادی است. لذا عرض می کنیم که در مقام جمع بین این روایات طائفه اولای از این روایات را قطعا حمل می کنیم بر حالت تقیه، یعنی روایاتی که دلالت داشت بر این که نماز خلف المخالفین مطلقا جایز بوده و مجزی می باشد، چه اقامه نماز خلف آنها به لحاظ تقیه باشد و چه به لحاظ تقیه نباشد، اطلاقی دارند که حمل بر مقیدی می شوند که از طوائف مختلفه دیگر روایات استفاده می شد، مبنی بر این که فقط نماز در حال تقیه پشت سر مخالف صحیح می باشد. پس طائفه اول که مطلق بود اطلاقش تقیید می خورد به روایات معتبره‌ای که بعداً صراحتاً تصریح داشت به این که در حال تقیه باشد. و اما طائفه دوم از روایات یعنی طائفه‌ای که عکس طائفه اولا را دلالت می نمود و می فرمود صلات خلف المخالف مطلقا صحیح نیست، حتی در حال تقیه. اینها هم به قرینه حمل مطلق بر مقید، به قرینه روایات مقیده حمل می شوند بر حالت غیر تقیه. چون طائفه سوم از روایات روایاتی بودن که دلالت می کردن بر تفصیل بین حالت تقیه و غیر حالت تقیه، ولذا طبعاً طائفه سوم از روایات مقید طائفه اولا و ثانیه می شود. و بلکه می توانیم علاوه بر طائفه سوم از روایات، طائفه هفتم از روایات را که دلالت بر اجزاء صلات خلف المخالف در حال تقیه خوفیه داشت، و همینطور به طائفه هشتم از روایات که دلالت بر اجزاء صلات خلف المخالف در حال تقیه مداراتی داشت، تقیید بزنیم. یعنی تقیید بعد از تقیید. لذا تنافی بین پنج طائفه از روایات، یعنی طائفه اولا، طائفه ثانیه، طائفه ثالثه، طائفه سابعه و طائفه ثامنه، به حمل مطلق بر مقید که قانون مسلم در مقام جمع بین متنافیین هست، از بین می رود. دقت فرمودید؟ طائفه اولا چی می فرمود؟ طائفه اولا می فرمود که صلات خلف المخالف مطلق و جایز، اصلا میخواد در حال تقیه باشد یا غیر حال تقیه. طائفه ثانیه عکسشو ادعا میکرد که صلات خلف المخالف کان لم یکون، اصلا مثل اینکه شما همینطور وایستادی و صورتی از نماز را داری اقامه میکنی و الا کان لم یکون، اونم مطلق بود، چه در حال تقیه چه در حال غیر تقیه. خب این دو تا طایفه با هم دیگه تنافی داشتن، یعنی کاملا متعارض با هم بودن. اما وقتی که این دو طایفه با طایفه هفتم و طایفه هشتم و طایفه سوم مقایسه می شود، در طایفه سوم دلالت داشت بر این که صلات خلف المخالف در حال غیر تقیه جایز نیست، در حال تقیه جایز و نافذ هست. خب این تفصیل مقید هر دو طایفه از روایات اول و ثانیه می شود. علاوه بر این طائفه اولا و ثانیه دو تا مقید دیگه میتونه داشته باشه. یکی طائفه خدمت شما عرض بشه هفتم و یکم طائفه هشتم. طائفه هفتم میفرمود صلات خلف المخالف در حال تقیه خوفیه جایز است، خوبی بازم تقیید میزنه. یه مقید دیگه میاد میگه صلات خلف المخالف در حال تقیه مداراتی همچین جایز است. این تقیید بعد از تقیید میشود. دو تا قید براش ذکر شده و نتیجه دو تا قید این میشود که پس صلات خلف المخالف فی حال تقیه سواء کان این تقیه تقیه خوفیه یا تقیه مداراتی دیگه اشکالی ندارد. پس مشکل تنافی بین پنج طائفه از روایات گذشته که طایفه اول و دوم با سه طایفه دیگر باشد از طریق جمع بین اونها به حمل مطلق علی المقید چی شد؟ حل شد. و اما طایفه چهارم از طایفه طوایف مختلفه عرض می کنیم که استدلال به این طائفه از روایات بر عدم صحت اقتداء به مخالفین در حالت تقیه و عدم اجزاء صلات خلف المخالفین از صلات جماعت و ادعای تنافی این طائفه چهارم با اون چه که مقتضای قاعده تقیه است و نیز ادعای تنافی این طائفه از روایات با طائفه اولا و طائفه هفتم و طائفه هشتم استدلال و ادعایی ناتمام است. دقت بفرمایید. به ظاهر الان بین طائفه چهارم و بین سه طائفه تنافی برقرار میشه. طائفه اولا طائفه‌ای بود که میفرمودن نماز خلف المخالف مطلقا صحیحه، ولی طائفه چهارم میفرمد که آقا صلات در حال تقیه، چون او اطلاق داره دیگه، در حال تقیه خلف المخالف جایز نیست و جماعت محسوب نمیشود. خب این مخالف طایفه اولا میشه دیگه، چون طایفه اولا مطلقا میفرمود چه در حال تقیه چه در غیر حال تقیه مجزیست و جایز. علاوه بر اون با طایفه هفتم و طایفه هشتم هم تنافی داره به ظاهر، چون طایفه هفتم و هشتم یکی میفرمود صلات خلف المخالف فی حال الخوف، یکی میفرمود صلات خلف المخالف فی حال المدارات جایزه و مجزی هم هست. این میفرماید مجزی نیست. لذا علی ظاهر طائفه چهارم باید با سه طائفه از روایات، یعنی طائفه اولا، طائفه سابعه و طائفه ثامنه تنافی داشته باشه و تعارض داشته باشه. اما این فرمایش ناتمامه، یعنی این تنافی تنافی تامی نیست. چرا؟ خب جماعت نمیشه دیگه، میگه واقعا مجزی نیست. بله خب باشه، بازم تنافی داره دیگه، چون اونا مطلقا ببینید طائفه اولا میفرمود چه در حال تقیه چه در حال غیر تقیه، چه در جماعت چه در به صورت فراد، میگفت صحیحه. صحتش معنای اینه بود که مجزی از جماعته. وقتی که میگه خلف المخالف صلات صحیح هست یعنی چی؟ یعنی جماعت واقع میشود. اون روایاتی که میفرماید در حالت خوف اگر باشد صلات خلف المخالف صحیح است یعنی چی؟ یعنی جماعت واقع می شود. اون روایاتی هم که می فرماید در حال مدارات اگر نماز پشت سر مخالف اقامه شود صحیح است، یعنی چی؟ یعنی بازم مجزیه. اما طایفه چهارم می فرماید مجزی نیست، یعنی صلات جماعت واقع نمی شده. لذا تنافی بین طایفه چهارم و این سه طایفه به ظاهر برقراره. عرض می کنیم این تنافی در واقع برقرار نیست، به دلیل اینکه در این طائفه چند روایت وجود داشت، اما روایت اول روایت ابن اثبات بود که ابن اثبات روایتش به دلیل این که مرسله هست روایت ضعیفی است و روایت مرسله با روایات معتبری که در طایفه اولا و سابعه و ثامنه وجود داشت نمیتواند معارض شود. شرط تعارض این است که روایات از نظر سند چی باشن؟ هر دو معتبر باشن. اما اگر یکی معتبر بود یکی ضعیف بود قطعا طایفه ضعیف کنار گذاشته بشه. این از روایت دوم صحیحه حمران بود که در این صحیحه اگر چه صدرش ظهور در بله این صحیحه صدرش ظهور در جواز صلات خلف المخالف دارد، چون در صدر این روایت امام امر می کند به اقامه نماز خلف المخالفین، میماند ذیل آن که دلالت بر عدم جواز صلات خلف المخالفین دارد و ما میتوانیم ذیل آن را حمل کنیم بر حالت غیر تقیه. یه صدری داشت یه ذیلی داشت، صدرش که اصلا تنافی نداره، ذیلی هم که دارد و تنافی دارد راه جمعش جمع بین این ذیل و بین اون طوایف سگانه از روایات این است که این ذیل حمل بر حالت غیر تقیه شود و اونها هم که حمل بر چی می شود؟ حمل بر حالت تقیه. روایت سومش موثقه ابن بکیر بود و این روایت هم نمیتواند معارض اون سه طائفه از روایات باشد، چون استدلال به این روایات به این موثقه بر جواز اقامه نماز خلف المخالف و اجزاء آن از صلات جماعت مناسب تر است از این که به این صحیحه بخواهیم استدلال کنیم، به این موثقه بخواهیم استدلال کنیم بر عدم صحت اقتداء به مخالفین. چرا؟ چون در این موثقه امام امر به انصات می کند و امر به انصات دلالت بر سقوط القرائه دارد و مضمون این روایت این است که قرائت از شما در این نماز برداشته شده است ولو امام جماعت امام ناسبی باشد. خب این چی رو دلالت داره؟ این که امام میفرمد قرائت برداشته شده است، این اشعار به این دارد که این نماز صحیح است که قرائت رو میگه از شما برداشته شده، و الا اگر این نماز خدمت شما عرض بشه که صحیح نبود، امر امام به انصات چه معنایی داشت؟ به طریق اولا وقت استدلال میشه، اون وقت دیگه وقتی پشت سر ناسبی رو امام بله نه ببینید، میگه که سجده کن برای خودت. خواهی برای خودت چی معنایی داره؟ نه حرف همینه، میگیم که اتفاقا ما یک وسجد لنفسک داریم، یک امر به انصات داریم. امر به انصاتش دلالت بر این داره که این جایگاهی داره این نماز که میگوید آقا قرائت نمیخواد بخونی، قرائت رو لازم نیست بخونی، میماند این که میفرمد سجده برای خودت. این لنفسک رو میتونیم حمله بر این کنیم که یعنی سجده باید ذکرتو بخونی مثل جاهای دیگه که سجده ذکر داره، اینجا هم سجده باید با ذکر خودت باشه، یعنی لازمه که سجده باید، یعنی در واقع حمله بر این قضیه بشه. امر به انصات امام معناش چیه؟ خب اشکال نداره به خاطر تقیه باشه، اما همین که امر به انصات میکند، این دلیل بر این است که میخواد بگه قرائت ساقط شده از شما. زمانی قرائت میگن ساقطه که صلات جماعتش صحیح باشه، چون زمانی امر به انصات میکند امام که یعنی در واقع این صلات صلات درستی باشه. میخواد بفرماید شما اگر میخواد جماعت واقع بشه حق نداره قرائت رو بخونی. خب ولی در حال تقیه است. او که مشخصه. من. بله. خب ببینید هر عرض ما اینه که ما میخوایم بگیم یعنی در اینجا این صحیحه، یک امر به انصات داره، امر به انصاتش میتواند دلالت کند بر سقوط القراءه. سقوط القراءه یعنی چی؟ یعنی اینکه صلات جماعت واقع میشه، والا سقوط قرائت معنا نداره اگر جماعت واقع نشه. میتوانست امام اصلا امر به انصات نکنه، انصات یعنی حق نداره قرائت رو بخونی، نه اینکه آرام بخوانی ها. دقت بفرمایید، یه مرتبه مثل بعضی از این روایات میفرمایند حدیث نفس کن آرام بخوان، این دلیل بر این میشه که یعنی این جماعت واقع نمیشه. یه مرتبه امر به انصات میکنه، یعنی چی؟ یعنی شما قرائتتون نخوان. قرائت در جایی امر بهش به نخوندنش میشه که جماعت واقع بشه. خب نه همین دیگه، این تقیه هست یا تقیه نیست؟ خب احسن، در حالت تقیه امام چرا امر به انصات کرد؟ چون جماعتش واقع میشه، صحیح واقع میشه. یعنی در واقع به دلیل این که اگر فرد بیاد قرائت رو بخونه دیگه جماعت واقع نمیشه. نه اتفاقا ما میگیم امر به انصات دلالت دارد بر اینکه این جماعت واقع میشود. دقیق فرمودین؟ بعد نهایتاً بعد که میفرماید ورکع و وسجد لنفسک، مقصود امام این است که در اونجا البته ذکر رو مثل گذشته باید بخوانی ها، اینطور نیست که قرائت ازت برداشته بشه، کما اینکه در سایر جماعت هم ورکع لنفسک وسجد لنفسکه، یعنی ذکر حتماً باید خودت خونده بشه. امام زامنه رکوع شما و ذکر رکوع شما نیست. امام ضامن ذکر سجود شما چی؟ نیست. اما امام ضامن قرائت شما هست. اگر ضامن قرائت وقتی امر میکند به این که قرائت نخوان، یعنی امام ضامنه. ضمانت امام نسبت به قرائت تامه. اگر ضمانت امام نسبت به قرائت تمام بود، معناش این میشه که جماعت واقع میشه. الان ایهان یک دو پهلویی داره، ما نمیخوایم بگیم خیلی سر، اما مناسب تر استدلال به این روایت برای صحت جماعت تا عدم صحت اقتدا. بله ممکنه کسی هم بگه که از اون ورکه لنفسک وسجد لنفسک میتونیم ما استفاده کنیم که این فرادا واقع میشه، اما روایت میشه در واقع یک نوع دو پهلو نهایتاً، یعنی یک نوع دو پهلوی میشه که نمیشه به صراحت ازش استفاده کرد که اقتداء به امام جماعت مخالف اصلا صحیح نیست، لذا نمیتونه تاب و مقاومت در مقابل اون روایات رو داشته باشه. روایت دیگر در همین طایفه صحیحه حلبی بود و همینطور صحیحه ابن یقطین. نمیدونم صحیح ابن یقطین هم گفتیم یا نه، به نظرم صحیح ابن یقطین رو نگفته باشیم. حالا اگرم نگفته باشیم هر دو یه مضمون داره، چون یه مضمون داشت و نزدیک به هم بوده ذکر نکردیم. در هر صورت صحیحه ابن یقطین و حلبی حمل می شوند بر اونجایی که مکلف بخواهد صلات فرادا را در حالی که در جماعت اهل سنت شرکت کرده است اقامه کند، یعنی قصد نداره اصلا در نماز جماعتشون شرکت بکنه به هر دلیلی، در این صورت معنای این دو روایت این می شود که اگر پشت سر امامی به نماز ایستادی و اقتدای به او نکردی، ظاهرش این است که پشت سر امام و ازوال اقتدا نکردی، یجب علیک القراءه، قرائت بر تو واجبه، و این کان الامام یجهر بالقراءه و سمعت قراءته، حتی اگر امام بلند قرائت رو بخونه و شما هم قرائتشو بفهمی. پس در حقیقت این دو روایت حمل می شود بر کجا؟ اونجایی که فرد نمیخواد جماعت شرکت کنه، مثل خیلی هایی که در مسجد النبی میان میگن آجا ما واقعیتش اینه که نماز رو شرکت کردیم ولی فرادا نیت کردیم. میگی چرا؟ میگه آقا به دل ما نچسبید این امام جماعته. حالا به هر دلیل میاد در مسجد النبی، میخواد اول فضیلت اول وقت رو درک کند، ثانیاً میخواد در مسجد النبی باشد، یعنی این دوتا رو میخواد. به این لحاظ از طرفی هم کل مسجد النبی نماز جماعت هست، نمیخواد شرکت کنه و اقتدا کنه به امام جماعت. این دوتا روایت حمل میشود بر موردی که فرد به هر دلیلی نمیخواد در جماعت شرکت کند. امام میفرمد اگر پشت سر چنین امامی ایستادی و اقتدای به او نکردی، خب باید قرائت رو بخوانی، حتی اگر امام با صدای بلند قرائت رو خون و شما شنیدی قرائت او رو. در این صورت هیچ تنافی بین این دو روایت و روایاتی که دلالت بر جواز اقتداء به مخالفین داشت نخواهد داشت. و اما اگر این دو روایت حمله بر چنین موردی نشود، طبعا این دو روایت معارض می شود با روایاتی که دلالت دارد بر این که قرائت امام چنانچه از مخالفین باشد مجزی است و نباید مصلی و مأموم قرائت را بخواند. دیگه معارض میشه دیگه. اگر حمله بر چنین موردی نشود، چون اینها دلالت دارند بر اینکه یجب علیک القرائه، از طرفی اون روایات دیگه میفرماید قرائت باید خونده نشه، طبعا میشن چی؟ معارض. و بعد از تعارض طبعا این دو روایت با روایاتی که می‌فرماید قرائت امام مخالف مجزی است تعارض کرده و تساقط پیدا می‌کنند، و بعد از اینکه تساقط کردن معارض با مقتضای قاعده که می‌فرمود صلات خلف المخالف صحیح است، معارض با طائفه اولا، طائفه هفتم و طائفه هشتم که دلالت داشت بر صحت اقتداء به اینها، دیگه نخواهد بود، چون تعارض کردن دیگه، اونا تعارض میکنن کنار میرن، کنار گذاشته میشن، و وقتی کنار گذاشته شدن مقتضای قاعده که صحت اقتداء به امام جماعت اهل سنت باشد با سایر طوایف به جای خود باقی میمان. اینم طائفه چهارم. اما طائفه پنجم هم از طوایف روایات نمیتواند معارض با مقتضای قاعده و طوائفی از روایات باشد که دلالت بر صحت اقتداء به امام مخالف دارد، چون در طایفه پنجم روایت ناصح مؤذن ضعیف است، چون ناصح مؤذن مجهول می باشد و فردی ناشناخته است. روایت عمر ابن ربیع نیز ضعیف است، چون در سند آن احمد ابن محمد ابن یحیای خازنی وجود دارد و او مجهول است. علاوه بر این که در سند اون حسن ابن حسین وجود دارد و او هم مشترک بین ثقه و غیر ثقه است، لذا این روایت هم از اعتبار ساقط می شود. و صحیحه یعقوب ابن یقطین مشتمل بر این جمله است که می فرماید سل بهم، و این جمله ظهور در صحت صلات با مخالفین دارد، ولا صلی الله علیهم نهایتا دلالت دارد بر دعاء علیهم، نوع نفرین بر اینها. ولی نفرین حکایت از خدمت شما عرض بشه اینکه نماز پشت سرشون صحیح نمی باشد نیست. و صحیحه حلبی هم نهایت چیزی را که دلالت می کند این است که اقتداء به اینها جایز نیست، یا به لحاظ این که شخص میخواهد از مسجد خارج بشود به هر دلیلی و یا این که میخواهد صورت نماز را با اینها بپا دارد. و اما این که اقتداء به اینها به صورت کلی صحیح نباشد، این روایت دلالت بر اون ندارد. در صحیح حلبی بحث خروج بود، بحث اقامه صورت بود، لذا دلالت میکند بر این که شما اگر خواستید در جماعت شرکت نکنید، یعنی از مسجد خارج شید، خواستید خدمت شما عرض بشه صورت نماز را با اینها اقامه کنید، قطعا این نماز دیگه نماز جماعت برای شما چی؟ نمیشه. اما این دلالت ندارد بر این که اگر اقتدا کردید هم صحیح نیست. خب و بر فرض هم ما بگیم صحیحه حلبی متعارض می شود با روایاتی که دلالت دارند بر صحت خلاف، صحت صلات خلف المخالف، می توانیم بگوییم روایاتی که دلالت بر صحت صلات پشت سر اینها دارند مقدم بر این چنین روایتی هستند، چون اون روایات در دلالت از هر از صحیحه حلبی هستند. دلالتشون بسیار واضحه و روشنه، اما دلالت صحیحه حلبی عرض کردیم به خاطر اینکه بحث خروج از مسجد، بحث اقامه صورت صلات مطرح میشه، یه نوع گنگی داره و اونها از هر حداقل از این و در مقام تعارض بین ظاهر و از هر چی اونها مقدم میشن. و علا فرض این که از هر نباشد، بعد از تعارض ما باید رجوع به مقتضای قاعده کنیم. مقتضای قاعده چی بود؟ جواز الصلاة خلف المخالف. میماند طائفه ششم از روایات که این طائفه هم نمیتواند معارضه با مقتضای قاعده طائفه اولا، طائفه هفتم و هشتم باشد، چون این طائفه دلالت دارند بر جواز صلات خلف المخالف و اجزاء آن از صلات و هیچ تنافی بین اینها و سایر روایات دیده نمی شود. نتیجه بحث این می شود که یجوز الصلاة خلف المخالف فی حال تقیت مطلقا، سواء كانت التقيه لاجل الخوف منهم او لاجل المدارات معهم. و وجه آن این است که مقتضای جمع بین روایات خاصه چنین چیزی می باشد و یا این که می گوییم بر فرض روایات خاصه در مقام تعارض از اعتبار ساقط شوند، لا محاله، فقیه باید مقتضای قاعده را بررسی کند و مقتضای قاعده بعد از تساقط روایات خاصه جواز صلات خلف المخالف است. و به تعبیری بر فرض تساقط این طوایف از این روایات، این مسئله یکی از موارد تطبیق قاعده تقیه است. خب ببینید، نتیجه بحث این میشه، یا ما میاییم تنافی و تعارض بین روایات خاصه رو مرتفعش میکنیم، اون وقت ما دو تا دلیل داریم برای اثبات صحت صلات خلف المخالف. یه دلیلمون عبارت است از مقتضای قاعده، یکی هم روایات خاصه است. روایات خاصه تأکید میکنه اون مقتضای قاعده رو دیگه. نهایتا کسی میاد میگه آقا ما بین این روایات واقعا نمیتونیم طوری جمع کنیم. ادهی میگه آقا صلات پشت سرشون جایزه، ادهی میگه جایز نیست و این تعارض مستقره و وقتی تعارض کردن این روایات با هم دیگه چی؟ تساقط میکنن. میگه خب تساقط کردن، اون وقت چی میشه؟ نهایتا این مسئله میشود از موارد تطبیق قاعده تقیه، چون قاعده تقیه و مقتضای این قاعده این است که از صلات خلفهم فی حال تقیه جائزتو. اینم که از این مسئله که بحثش تقریبا دیگه به پایان رسید و موارد تطبیق دیگه هم خب برای قاعده ما ذکر کردیم که در همون کتاب القواعد الفقهیه فی فقه الاماميه کاملا وجود دارد، دوستان و آقایون میتونن مراجعه بکنن و انشالله اون موارد هم تطبیق بدن. حالا انشالله باید ببینیم، چون این بحث دیگه تقریبا یه بحث تمام شده ای تلقی میشه و بحث از جهات مختلف به پایان رسیده و کسانی و دوستانی که بحث رو نوشتن تنظیم کنن ترتیب بدن شاید حدود 50-60 جلسه شده باشه قاعده تقیه اگه اشتباه نکنم، مباحث خیلی خوب و مفیدی در اونجا مطرح شد تنظیم بکنن دوستان. در ادامه بحث فقه ما باید تأمل بکنیم ببینیم انشاءالله باز یکی دیگه از قواعد، به نظر خود من همین یکی باز از قواعد دیگه مطرح بشه برای بحث ما مفیدتره تا اینکه یک مسئله یا مسائل یک کتابی بخواد مطرح بشه. ولی خب بیندیشین، اصول طبعا خب جلسات دیگه ای داره تا هفته ی آینده، خب بعضش به چیز میرسه، به شبهای قدر میرسه، یک روز باز تعطیلی میشه، طبعا ظاهرا اینطوره دیگه، درسته یا نه؟ شهادت 21 تعطیل دیگه، خب 21 وسط هفته است دیگه، 19 هم تقریبا جلو، لذا دیگه ما چون هفته آخرم من نمیتونم این یکی دو هفته رو انشالله بحث رو تعطیل میکنیم تا به امید حضرت تخت الله بعد از ماه مبارک ببینیم به امید خدا چه باید کرد. اما اصول خب حالا فردا میاییم، بحث اصولم خب ناتمام میمونه، بحث مسئله دلالت امر بر فور و طبعا ادامهش به بعد منتهی خواهد شد. والحمدلله رب العالمین.